الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین اشکال وجود ذهنی این بود که اگر هنگام ادراک صوری در ذهن موجود بشوند، لازمش آن است که یک نوع دارای دو فرد باشد، یک فرد مادی که در خارج یافت می شود و یک فرد مجرد که در ذهن یافت می شود. ما اگر انسان را تصور کردیم، چون ماده ندارد و عوارض ماده در او نیست، می شود مجرد. پس انسانی است مجرد و افراد خارجی او انسان مادی هن. اگر وجود ذهنی حق باشد، لازمش آن است که یک نوع دارای دو فرد باشد، یک فرد مادی و یک فرد مجرد، و این تفاوت در نوع واحد و ماهیت واحده درست نیست. از این شبهه چند جواب داده شد. جواب اول این است که تلازم این مقدم و تالی ممنوع است. جواب دوم آن است که بطلان تالی ممنوع است. در جواب اول تلازم را نفی کردن، فرمودن به این که اگر وجود ذهنی حق باشد، لازم نمی آید که یک نوع دارای دو فرد باشد، یک فرد مادی یک فرد مجرد، زیرا اون چه که در ذهن است فرد نوع نیست، مفهوم نوع است. یعنی انسان را که شما در ذهنتون تصور کردید، این صورت ذهنی شما جز معنای حیوان ناطق چیزی دیگر ندارد. این معنای حیوان ناطق به حمل اولی جوهر است و به حمل شایع جوهر نیست، چون در حمل شایع دو چیز شرط است، یکی صدق مفهوم، یکی ترتب اثر. گرچه مفهوم بر این صورت ذهنی صادق است، می توان گفت این معنا جوهر است، این معنا ناطق است، این معنا حیوان است، چون معانی این اشیاء به ذهن آمد، ولی اثر بر اونها مترتب نیست. سرش آن است که این معانی وجود پیدا نکردن. اون چی که در صحنه نفس وجود دارد علم است و صور ذهنی در ظل علم موجودن. چون یکی از این دو شرط را فاقدن، لذا به حمل شایع مصداق جوهر یا مصداق انسان نخواهند بود، فقط به حمل اولی انسانن. این خلاصه جواب اول که تلازم مقدم و تالی ممنوع است. قبل از این که به جواب دوم برسند، می فرمان به این که تعجب از جناب محقق دوانی است. این بزرگوار اصراری دارد بر اینکه این صور ذهنیه هر کدام مقوله خود را دارا هستند و به حمل شایع مصداق مقوله خودشونن، و اگر کیف بر اینها اصلاح می شود مجاز و مسامحه است، وگرنه حقیقتا کیفن. یعنی اگر کسی انسان را تصور کرد، این صورت ذهنی انسان حقیقتا جوهر است و مجازن کیف است. اون اشکال این کیف جوهران معرض این کیفش تمه، اون اشکال را محقق دوانی و همفکرانشون به این نحو جواب دادن که جوهریت اینها حقیقی است، کیف بودن اینها مجاز است. چون جوهرند به حقیقه و کیفن بالمسامحه، محذوری ندارد. در این اشکال سوم هم ایشون اصراری دارند که صور ذهنی هر کدام مقوله خود را به حمل شایع داراست. اونگاه باید این محذور را یا بپذیرند یا جواب بدهند که چگونه یک نوع دارای دو فرد است، یک فرد مجرد و یک فرد مادی. محقق دوانی یک راهی را طی کرده است که به محذور برخورد نکند، در حالی که اون راه رسیدن به محذور است. این همون کره علی ما فر است. انسان از یک محذوری فرار می کند در حالی که راه فرار او را به محذور مقابل می رساند. محقق دوانی این چنین فرمود که اگر این صور ذهنی حقیقتا کیف باشند، این انقلاب ذاتیات لازم می آید، در حالی که ذات و ذاتیات در همه مراحل باید محفوظ باشند. اگر مثلا ما شجر یا حیوان یا انسان را تصور کردیم، این صور ذهنی حقیقتا کیف باشند، لازمش آن است که یک جوهر برگردد کیف بشود، عرض بشود، و این محال است. جوابی که مرحوم صدر متعلق میدن، میفرمند شما هم مبتلا به انقلاب ذات شده اید از راهی که فکر نمی کردید. زیرا از شما اگر بپرسن این صور ذهنیه وقتی انسان را درک کردید چیست، ناچارید خواهید گفت که جوهر است، نامی است، حساس است، متحرک به اراده است، قابل ابعاد ثلاثه است و امثال ذلک، چون اینها معنی انسان را تشکیل میدن. اونگاه از شما سوال بکنن جوهریتش چه نقشی داره، نمابش کو، طول و عرض و عمقش کو، جسمانیتش کو، حساسیتش کو، ناطقیتش کو. این صورت ذهنی اگر حقیقتا انسان است باید این آثار رو داشته باشه، یعنی ناطق باشد حقیقتا، جسم باشد حقیقتا، مقدار داشته باشد حقیقتا، حساس و نامی باشد حقیقتا، در حالی که هیچ کدام از اینا نیست. شما که اصرار دارید صورت ذهنیه مقوله خود را به حمل شایع داراست و اگر صورت ذهنیه کیف باشد انقلاب در ذات لازم می آید، مبتلا شدید به انقلاب در ذات، برای اینکه هم انسان است و هم انسان نیست، هم ناطق است اما حرف نمی زند، نامی هست ولی رشد نمی کند، جسم هست ولی طول عرض و عمق ندارد. همه این محظورات درباره شما است، مگر اینکه شما درباره همه این معانی بیایید دخل و تصرف کنید. همون راهی رو که مرحوم شیخ درباره معنای جوهر ذکر کرده است، شما درباره همه این قیودی که در معنای انسان مأخوذ است ذکر بکنید. ابن سینا فرمود جوهر یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید لاف الموضوع است. صور ذهنی جوهرن، نه به این معنا که الان موضوع و محل ندارن، بلکه به این معنا اگر به خارج بیاین محل ندارن. اونگاه شما ناچارید این قید ازا وجد فل خارجه کذا، این قید را و این شرط را در تفسیر همه این قیود یاد شده ذکر بکنید. مثلا در معنای انسان که گفته می شود انسان جوهر است، جسم است، نامی است، حساس است، متحرک به اراده است، ناطق است و مانند آن، در تفسیر همه این امور این چنین بگویید انسان جوهر است، یعنی اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع. انسان جسم است، یعنی اذا وجد فی الخارج کان قابلا للابعاد الثلاثه. انسان نامی است، یعنی اذا وجد فی الخارج کان ینمو. انسان حساس است، متحرک به اراده است، ناطق است، یعنی اذا وجد فی الخارج کان واجدا لهذه الاوصاف. ناچارید در تفسیر این معانی این شرط را ذکر بکنید. بنابراین شما که اصرار دارید این صور ذهنی مقوله خود را داراست تا انقلاب ذات لازم نیاید، خودتون مبتلا شدید به انقلاب ذات. اما این مسئله که جناب دوانی قائل است به اینکه هر صورت ذهنی مقوله خود را به ذات داراست و مجازن کیف و مسابحتن کیف است، مربوط به حل اشکال به جوهرون معرزن کیف اشتمه و مانند آن است. در این اشکال جناب دوانی باید یه فکر دیگری بکند که اگر یک نوع نمیتواند دو تا فرد داشته باشد، یکی مجرد یکی مادی، دوانی، محقق دوانی باید برای حل این اشکال سوم یک راه دیگری رو در پیش بگیرن. چون این کیف بودن، یعنی مجازن کیف است، برای حل شبهه سابق است، در حل شبهه فعلی نقشی ندارد. بسیار خوب، جوهر به جوهریت خودش باقی است و مجازن کیف است، جوهر است حقیقتاً و کیف است مجازن، محذوری ندارد. اما این اشکال سوم در این محور است که لازمش آن است که یک ذات، یک فردش مجرد عقلی باشد، یک فردش مادی. چگونه شما این تفاوت را در یک حقیقت توجیه میکنید؟ این خلاصه کلام در جواب اول. چون اصل اشکال به صورت قیاس استثنایی ترسیم شد، در جواب این قیاس گاهی میشود تلازم مقدم و تاری را نفی کرد، گاهی میتوان بطلان تاری را نفی کرد. اشکال این بود که اگر وجود ذهنی حق باشد، لازم می آید که یک نوع دارای دو فرد باشد، یکی مجرد یکی مادی، و تالی باطل فل مقدم مثل. جوابی که از این قیاس استثنایی می دهند دو تاست. یکی این که متلازم مقدم و تالی را قبول نداریم، یعنی ممکن است وجود ذهنی حق باشد و لازم نیاید که یک ماهیت دارای دو فرد باشد، یکی مجرد یکی مادی، و همین تقریری که گذشت، زیرا صورت‌های ذهنی فرد ماهیت نیستند و هم به شایع در او ماهیت مندرج نیستند. جواب دوم آن است که ما بطلان تالی را نمیپذیریم. نه تنها بطلان تالی را نمیپذیریم، بلکه این را حق میدانیم که نوع حقایق دارای دو فردن، یه فرد مادی هن که در عالم طبیعت وجود دارد، یه فرد مجردی هن که در عالم ارباب انواع یا در مسل عقلی و افلاطونی به عنوان مدبرات امر یافت می شوند. برای هر نوعی دو فرد است، یه فرد مادی است که در عالم طبیعت موجود است، یک فرد مجرد عقلی است که جزء مدبرات امر است به اذن الله و در عالم عقول و مجردات موجود است. و اون تشکیکی که می گفتن در ذاتیات و نور را و مانندان راه ندارد، اول از سخن است ناسوا، چون تشکیک که به ماهیت بر نمی گردد، به وجود بر می گردد. تشکیک در ماهیت البته باطل است، اما یک ماهیت دارای مصادیقی باشد که بعضها ضعیف و بعضها قوی و بعضها اقوا، این محذوری ندارد که این تفاوت به وجود برمیگرده. پس اگر این محذوری هم باشد، این تشکیک در مورد ماهیت است در باره وجود که بحثش جداست. جواب این است که اگر این اولا محذور ندارد، چون مال وجود است، مال ماهیت نیست. ثانیاً اگر محذوری داشته باشد، مال وجودهای یک نشأه است، یعنی وجودهای عالم طبیعی با هم تفاوت داشته باشند محذور دارد. اما وجودهای دو نشأه که یکی در عالم طبیعت باشد به دیگری در عالم عقل، یا یکی در خارج باشد به دیگری در عالم ذهن، محذوری ندارد. این نه تنها محذوری ندارد، بلکه بزرگانی از حکمای الهی مثل سقراط و از حکمای قبلی تا برسد به افلاطون قبل از اسلام، اینا قائل به مثل الهیه بودند. بعد از اسلام هم جناب شیخ اشراق این مکتب را احیا کرده است. حالا بین مثل افلاطونی و ارباب انواع چه تفاوتی هست؟ این را انشاءالله در باب مثل به خواست خدا ذکر میکنن. بنابراین خلاصه جواب این شد که دو تا جواب هست. یکی این که تلازم مقدم و تالی ممنوع است. دوم این که بطلان تالی ممنوع. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 306. فالعجبو ان المولى الدواني رحمه الله مصر على جوهریت المعانی الجوهریت الذهنیه. ایشون اصرار دارن که بگوین کیف بودن صور ذهنی بالمجاز است و هر صورت ذهنی در مقوله خود حقیقتا مندرج است، قائلا ان الجوهر ماهیتون من شأنها ان یکون فی الخارج لا فی الموضوع. همون راهی را که بو علی طی کرده است ایشون طی میکنن، میگن جوهر نه یعنی چیزی که الان که در ذهن است لا فی الموضوع باشد، جوهر یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید لا فی الموضوع باشه. و این صورت هم این چین است، اگر به خارج بیاید لا فی الموضوع است. و شنع علی الغائل بکون صورت الجوهریت جوهر ذهنیه من باب الکیف، گفت که اونها که میگوین صور ذهنیه کیفن، اینها مبتلا به انقلاب ذاتن، برای اینکه چگونه میشود یک ذاتی جوهریتش از دست بدهد و بشود کیف و عرض. و شنع علی الغائل بکون صورت الجوهر ذهنیته من باب الکیف، تشنیعش هم این است که انه یلزم و حین ازن انقلاب الجوهر کیف. مرحوم صدر متعلهین فقط به این میپردازن، به مسئله جوهریت و عرضیت میپردازن، اما به این نپرداختن که جواب محقق دوانی از این اشکال سوم چه خواهد بود؟ آیا محقق دوانی میپذیرد که یک نوع دارای دو فرد باشد، یکی مجرد و دیگری مادی، یا نه؟ ولم یعلم این محقق دوانی رحمه الله ان لزوم انقلاب الحقیقه علی ما صوره و توهمه الصق به و الزم، توجه نکرد به این که ایشون که اصرار دارن که این صور ذهنی داخله در مقوله خودشون هستن، همون مقوله خود را دار هستن، از چندین جهت مبتلا به انقلاب ذات شدن، از چند جهت. ولم یعلم ان لزوم انقلاب الحقیقه علی ما صوره و توهمه الصق به و الزم کما یظهر عند التعمق و التدبر. برای اینکه ایشون مسئله جوهریت به کیفیت را به گمان خود حل کردن که اگر ما بگوییم این جوهر نیست کیف است، میشه انقلاب ذات، پس جوهر است. غافل از این که ما وقتی انسان را تصور میکنیم، جوهریت هست، جسمیت هست، نامی بودن هست، حساس هست، متحرک به اراده است، ناطق هست، همه اجناس عالی و متوسط و سافل و همه فصول قریب و بعید و اقرب و ابعد همه هستن. اونگاه هیچ کدام از اینها آثار ندارن، ایشون ناچارن که همه اینها را به سبکی تفسیر کند که با ذاتیات این بسازد. مثلا بگوید نامی یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید نامی است، ناطق یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید ناطق است. ناچار است این چنین تفسیر کند، وگرنه این حقیقتا ناطق است به گمان ایشان ولی لا ینطقو، حقیقتا نامی است ولی نمو ندارد، حقیقتا متحرک است ولی حرکت ندارد. پس از چند جهت ایشون مبتلا به انقلاب ذاتن. مزافر بودن الصق و ال بالاخره اگر اون شی به حقیقت در یک موتن باشد باید احکامش داشته باشد. لذا می فرماین اللهم الا ان یلتزم فی جمیع الحدود التي للانواع الجوهریه التقیید بکونها اذا وجدت فی الخارج کانت کذا و کذا، مگر اینکه این قید را به همه بزند، بگوید به این که جسم یعنی چیزی که اگر به خارج بیاید دارای ابعاد است، نامی یعنی اگر چیزی که اگر به خارج بیاید نمو و رشد دارد، و همچنین این قید اگر به خارج بیاید را در تفسیر همه این معانی یاد بکند. اللهم الا ان یلتزم جناب دوانی فی جمیع الحدود في جميع الحدود التي للانواع الجوهريه منتظم بشود التقييد بكون این حدود اذا وجدت في الخارج كانت كذا و كذا. چرا باید در همه معانی ملتزم بشود؟ برای اینکه از کما ان جوهریت الانسان ذهنی کذالک فکذالک قابلیت حول الابعاد. ایشون در مسئله اشکال جوهریت و عرضیت طبعا لابن سینا این اذا وجد فی الخارج را ذکر کردن، گفتن به این که انسان جوهر است یعنی اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع، اونگاه اون فصول غریب و بعید، اون اجناس متوسط و سافل همه را هم باید با این قید همراه کند. فکذالک قابلیت حول الابعاد، این هم باید چون انسان جسم است و قابل ابعاد است باید چین تفسیر بشود که اذا وجد فی الخارج کان قابلا للابعاد و مقداره و نموه و حسه و نطقه و جمیع و لوازم هذه المعانی، همه اینها را باید بگوید اذا وجد فی الخارج کان کذا و کذا. خب بنابراین شما مبتلا شدید به انقلاب ذات، اونگاه هیچ فرقی ندارد که ما بگوییم این صورت ذهنی حقیقتاً کیف است یا نه بگوییم که حقیقتاً جوهر است، حقیقتاً جسم است، حقیقتاً نامی و حساس و متعلق به اراده و ناطق است، اما به این معنا که اگر به خارج بیاید نامی است، اگر به خارج بیاید ناطق است، با این تأسفات. به این ازین لا فرق بین القول بکون صورت ذهنیه کیفن بالحقیقه که معروف بین آیون هست و بین کونها نوعا من الجوهر به هذه الوجوه تعسفیه که جناب دوانی میگوید تعسف و اعتصاف یعنی بیراه رفتن، اعتصفه یعنی انحراف عن الطریق. عرض شد به این که این مشکلی که جناب دوانی حل کردن مربوط به اشکال گذشته است، دیگر درباره اشکال فعلی جناب دوانی حرفی نیاوردن. بسیار خوب، این جوهر مقوله خود را داراست، ولی آیا می شود یک نوع دو تا فرد داشته باشد، یه فرد مجرد یه فرد مادی؟ انسان هم مجرد باشد هم مادی می شود یا نه؟ شجر هم مجرد باشد هم مادی می شود یا نه؟ که اشکال سوم در این محور بود، دیگه جناب دوانی حرف تازه‌ای ارائه نکردن. پس حق در جواب اول این است ان مفهوم الانسانیه و غیرها من صور الانواع الجوهریه کیفیات ذهنیتون، اینها به حمل شایع کیفن، هر صورت ذهنی که ما درک کردیم به حمل شایع کیفن که یستق و علیها معانی ها بالحمل الاولی، معانی اینها یعنی اجناس و فصول اینها فقط به حمل اولی و اینها صادقن، به حمل شایع صادق نیستن. یعنی صورت ذهنی شجر به حمل اولی جوهر است و جسم است و نامی است و به حمل شایع این معانی بر او کاذب است. یستق و علیها معانی ها بالحمل الاولی و یک زیب و انها بالحمل المتعارف، با حمل شایع این لیسه به جوهر، لیسه به نامی و لیسه به جسم. و دلائل الوجود ذهنی لا یعطی اکثر من هذا فی العقلیات، این جواب سؤال مقدر که خب شما با ادله وجود ذهنی خواستی ثابت کنید که شیء در ذهن موجود است، در حالی که میگویید این شیئی که در ذهن است معانی او به حمل شایع بر او صادق نیست گرچه به حمل اول صادق است. جواب میفرمان بین که ادله وجود ذهنی که با حمل شایع ثابت نکرد، ادله وجود ذهنی اصل صورت را اثبات کرده است و حمل شایع بودن او معانی را که اثبات نکرده است. و دلائل الوجود ذهنی لا یعطی اکثر من هذا فی العقلیات، نه تنها در عقلیات، در وهمیات هم این چین است، در متخیلات هم این چین است، در محسوسات به ذات هم این چنین است، منتها حالا چون برهان در خصوص عقلیات اقامه شده از این جهت اونا را یاد نکردن، وگرنه معلوم اگر به علم حصولی معلوم شد هیچ اثر از آثار خارج را ندارد و هرن به حمل شایع مصداق نوع نیست. اینه که خود حکیم سبزواری فرمود به این که فرد را تقسیم کردن به فرد خیالی و فرد خارجی، بعد فهمود این چنین نیست. اونی که در ذهن است فرد ماهیت نیست، فقط مفهوم ماهیت بر او صادق است. یعنی زیدی که شما در ذهن تصور کردید فقط معنای زید را دارد، مصداق زید نیست. در ذهن جز معنا و مفهوم چیز دیگر حضور ندارد. و دلائل الوجود ذهنی لا یوتی اکثر من هازا فی العقلیات. اینم جواب اون سوال مقدر. این تمام کلام در بخش اول سخن که نفی تلازم مقدم و تالی است. اما این بخش دوم سخن است که کاملا از بخش اول جداست، که این مربوط به بطلان تالی است. در جواب دوم بفرمایید که تالی باطل نیست. شما گفتید اگر وجود ذهنی حق باشد لازم می آید که یک نوع دارای دو فرد باشد، یک فرد مجرد یک فرد مادی. بعد گفتید بعد تالی باطل. میگیم نه، این چنین نیست. نه تنها عیب ندارد بلکه حتما این طور است. همه انواعی که در جهان خارج موجودن دو تا فرد دارن، یک فرد مادی دارن یک فرد مجرد که جزء مدبرات امر است. هازا لمن لا یسئنو به وجود عالم عقلیین فیه صور الانواع الجوهریه. یعنی این اشکال شما رو مبنای مشائین است، مثل جناب ارسطو، جناب بوعلی و امثال ذالک که قائل به مسل نیستن یا بعد از شیخ اشراق بودن و قائل به ارباب انواع نبودن. این اشکال شما رو اون مبناست. هازا لمن لا یسئنو به وجود عالم عقلیین که فیه صور الانواع الجوهریه، مثل معلم اول و پیروان او همون طوری که معروف هست. این کما اول مشهور برای آن است که به نظر مرحوم صدر متعلهین هیچ اختلافی بین ارسطو و افلاطون نیست. ارسطو هم مسل را میپذیرد و وجود مجردات عالیه را که سمت تدبیر دارن قبول میکند، ولی معروف این است که ارسطویی ها نمیپذیرند و افلاطونی ها میپذیرند. البته جناب فارابی جمع کرده به یک سبک و مرحوم آخوند جمع میکند به سبک دیگر. کل معلم الاوله و اتباعی کما هو المشهور. و اما من یؤمنو به وجود ذالک العالم شامخ الالهی که در اون عالم همه انواع جوهری به وجود عقلی موجودن، اونگاه فلهو ان یقول، او میتواند این چین جواب بدهد که بطلان تاری را ما نمیپذیریم. بگوید ان کون بعض من افراد الماهیت نوعیه مجردن و بعضها مادیان، این تاری را که شما ابطال کردید، گفتید که نمیشود یک نوع هم فرد مجرد داشته باشد هم فرد مادی، این نه بر اساس برهان است نه بر اساس جدل. مسئله خطاب و شعر و مغالطه که جا برای استدلال نیست. تنها قیاسی که در علوم عقلی کاربرد دارد برهان است اولا، و جدل سالم است و جدال احسن است ثانیا. اگر یک مقدمه حق باشد و اگر یک مقدمی حق باشد و از اون جهت که حق است از اون استفاده نشود، بلکه از اون جهت که مورد پذیرش طرف استدلال و خصم است از اون استفاده بشود، میشود جدل. جدل آن است که از مقدمات مسلمه استفاده بشود، یعنی مورد پذیرش است، یا مسلم اندل کل است یا مسلم اندل خصم. بنابراین یا همه باید اتفاق داشته باشند یا طرفین استدلال که یکی مجیب است یکی سائل باید اتفاق داشته باشد. ایشون می‌فرماید نفی این صور نه مطابق برهان است که از علوم متعارفه استفاده شده باشد، نه برابر با جدل است که از اتفاق شما کمک گرفته باشید، نه اتفاقی است برای اینکه افلاطونی‌ها موافق وجود مجرد است، نه مبرهن است چون شما برهانی هم اقامه نکردی. فرماین فلهو ان یقول ان کون بعض افراد الماهیت نوعی مجردن و بعضی ها مادیان این مما لم یحکم به فسادهی بدیهتون ولا برهان. اولا بدیهی نیست که نه برهان بخواهد و نه جدل، نظری است. این یک مطلب. نظری که شد یا باید با برهان ثابت بشود یا با جدال احسن. برهان اقامه نکردید، جدال احسن هم در کار نیست. همون ماهیت نوعی است. ماهیت مورد اشتراک است، تفاوت در درجات وجود است. خب اگر انسان با براهین عقلی آشنا باشد مطلع می شود دیگه. ایشون فرمودن به این که اولا این بدیهی نیست که استدلال نخواد، یک نظری است. نظری یا باید با برهان اثبات بشود که نشود، یا باید با جدال احسن اثبات بشود که نشد. این دوتا مما لم یحکم به فسادهی بدیهتون، اینها کاملا باید از هم جدا بشود. یعنی با یک ویرگول و نقطه و اینها این چه نیست. ممکنه یک پاراگراف دو سه تا نقطه داشته باشد، جمله ها از هم جدا باشد، ولی در یک فضا باشد. اما اینجا کار با یک ویرگول و با نقطه حل نمیشود. مما لم یحکم، مثل اینجا که اصلا این جواب ثانی است، اینه تو همین پاراگراف نوشتن. این مما لم یحکم به فسادهی بدیهتون کاملا از بحث بعضی جداست. این اولا بدیهی نیست که استدلال نخواد، پس نظری است. این تمام شد. حالا که نظری است باید استدلال بشود. استدلالش هم یا با برهان است یا با جدال احسن، هیچ کدام نشد. مما لم یحکم به فسادهی بدیهتون، این تمام شد. حتما نظری است و دلیل میخواد. دلیل یا برهان است یا جدال احسن. ولا برهانون ولا وقع علم تنائی اتفاق. این خصم که نمیپذیرد، چون افلاطونیان نوعا از اون طرف مخالفن. کیفه، چگونه مورد اتفاق است در حالی که فقط ذهب العظیم و افلاطون و اشیاخ و عظام الى ان لکل نوع من الانواع الجسمانیه فردن فی عالم العقل. هر نوعی دو تا فرد دارد، یه فرد مادی دارد در عالم خارج، یه فرد مجرد دارد در عالم عقول و در عالم اله، که به تعبیرات دینی اینا جز مدبرات امرند. بسیار خوب. پس یک نوع اگر دو تا فرد داشته باشد، یه فرد مادی و یه فرد مجرد، محذوری ندارد. قیاس استثنایی که محور اشکال سوم را تشکیل داد این بود که اگر صور ذهنی، وجود ذهنی حق باشد، لازم می آید که یک نوع دارای دو فرد باشد، یه فرد مجرد یه فرد مادی، و تالی باطل فر مقدم و مثلو. اون جواب اول برای نفی تلازم بود، جواب دوم برای ابطال تالی است که اصلا یک نوع دو تا فرد داشته باشد محذوری ندارد، بلکه بزرگان قائلن به اینکه حتما این چنینه. الا ان لكل نوع من الانواع الجسمانيه فردا في عالم العقل و تلك الافراد اسباب فعاله لسائر الافراد الجسمانيه لذلك النوع. این تعبیری که ارباب انواع از مسئله افلاطونیه دارد تعبیر خوبی است. حالا انشاءالله در جای خود ثابت خواهد شد که احیانا بین مسئله افلاطونی و ارباب انواع فرق دقیقی هست، ولی نوع تفسیرهایی که در حکمت متعالیه از مسئله افلاطونی می شود برابر همان روشی است که جناب شیخ اشراق پیش رفت، یعنی ارباب انواع تصویر کرد. و تلک الافرادو، یعنی اون افراد مجرد، اسبابون، یعنی اسباب و عللن، که فعالند و مدبرن به اذن خدا تدبیر میکنن، لسائر الافراد الجسمانیه که لتلک الانواع هستن. و هیه، یعنی این افراد مجرد، ذوات و عنایت بها، عنایت و تدبیر و قصدی دارن برای تدبیر این انواع افراد جسمانیه. خب حالا فین قلت که اگر یک نوع دارای دو فرد باشد، یک مجرد یک مادی، این تشکیک است. تشکیک در ذاتیات که جایز نیست. یک ماهیت بالاخره یا مجرد است یا مادی. جوابش این است که تشکیک در ماهیت محال است، نه در وجود. اینجا تشکیک در وجود است، نه در ماهیت. این یک پاسخ. پاسخ دیگری است که ما بر فرض بپذیریم تشکیک در وجود هم جایز نیست، مال وجودهای یک نشأ است، یعنی وجود عالم طبیعت یا وجود عالم مثال با هم یه همچه اختلاف داشته باشن ممکن نیست. اما یک وجود در عالم طبیعت باشد، یک وجود در عالم عقل باشد، اینا تفاوت داشته باشن، دلیلی بر استحال اینها اقامه نشده. این دو جواب. و دلیل و دال و علا ان افراد نوع واحدین لا یقبل تشکیک و تفاوت فی وجوداتها به حسب تمامیت و نقص و تقدم و تأخر. این دلیل سه تا جواب دارد. یک، علا تقدیر تمامیتی، یعنی این سخن سخنی است ناسباب، زیرا این تشکیک گفتن باطل است، مال ماهیت است نه وجود. ماهیت تشکیک بردار نیست، جنس و فصل تشکیک بردار نیست، نه اینکه وجود تشکیک ندارد. این یک جواب. دوم، انما یتم به حسب نحو واحد من الوجود و موتن واحد من الکون. اگرم باشد درباره ماهی که درباره ماهیت است، نه درباره وجود. اگرم درباره وجود باشد، درباره دو تا موجود یک عالم طبیعت است، یا موجود در عالم مثال است، یا موجود در عالم عقل است. مطلب سوم است که لا به حسب الوجودین، که همون تتمه مطلب دوم است، و به حسب الموتنین، وجودی که در عالم عقل است با وجودی که در عالم طبیعت است، اینها با هم تفاوت داشته باشند، دلیل بر استحاله این اقامه نشده. والحق ان مذهب افلاطون، همون طوری که در اون جواب اول حرف نهایی را زدن که تلازم باطل است، در جواب دومم حرف نهایی را ذکر میکنن که بطلان تالی ممنوع است. اونجا هم فرمودن فلحق، اینجا هم میفرماین فلحق. فلحق ان مذهب افلاطون و من سبقه من اساطین الحکمه فی وجود المسل العقلیه لتباع نوعیت الجرمانیه، این فی غایت المتانت و الاستحکام است. شما دلیل و اول مطلب مطلب نظری است، بدیهی نیست. شما دلیل بر بطلان اقامه نکردید، ولی این آیون دلیل بر صحت اقامه کردن و این ادله فی غایت المتانت و الاستحکام است. لا یرد علیه شیء من نقوز المتأخرین، اون چرا که متأخرین اشکال کردن گفتن پس لازم میاد در اونجا ما خطوطی داشته باشیم، اشکالی داشته باشیم و امثال ذلک، که یک مقداری میراث قدما است، هیچ کدام از این شبهات وارد نیست. وقد حققنا قول هذا العظيم و اشياخ العظام به وجه لا يرد عليه شيء من النقوص، شيء من النقوص و الايرادات التي منشأها عدم الوصول الى مقامهم و فقد الاطلاع على مرامهم. ما در بحث ماهیت که میتواند یه فرد مجرد داشته باشد، که در بحث مسل رو در همون جلد دوم اسفار مطرح میکنن و ما اونجا و موارد دیگر کاملا تبیین کردیم که یک ماهیت نوعیه میتواند دوتا فرد داشته باشد. اونجا البته نوعا بعد از مرحوم سید متعلین در طی این چهار قرن پذیرفتن. سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله مطلب جدیدی درباره مسل دارد که فرماد هم فرمایش افلاطون یا حق است، هم برداشتی که مرحوم صدر متعلهین دارن ناتمام است. به خواست خدا اونجا بود روشن بشه. منشأها عدم الوصول الى مقامهم و فقد الاطلاع على مرامهم کما سنذکره لمن وفق له ان شاء الله تعالی. مطلب دیگر آن است که بعضی از مسائل است که عقل راه درک دارد، حالا یا از راه جدال احسن میفهمد یا از راه علوم متعارفه میفهمد، ولی راه درک دارد. بعضی از مسائل است که تنها راه عقل نیست یا راه عقل بسته است، نظیر همین جریان مسل و ارباب انواع که وجودات شخصی هن، یه وجودات مجرد شخصی هن. آیا یه هم چیزی در خارج موجود است یا نه؟ شاید عقل با علم حصولی راه نداشته باشد، اگرم راه داشته باشد سرمایه کشفی طلب می کند. و این آیون با مشاهدات ای رو یافتن. چطور ملائکه را یه عده می یابن مشاهده می کنن؟ بعضی تو عالم رؤیا، بعضی در حالت منامیه. مشاهده این موجودات مجرد هم تنها با بحث های بحثی در بحث ها و علوم حصولی نیست. علا ان بنا مقاصد این افلاطونی ها و معتمد اقوالهم علا السوانه نوریه و لوامع القدسیه التي لا یعتریها بسمت و شک و ریب ولا شائبت و نقص و عیب. اینها بر اساس مشاهدات و شهودها اینها را یافتند. لا على مجرد الانظار البحثیه التي سیلعب بالمعولین علیها و المعتمدین بها الشکوک. نه تنها با بحث های نظری که به بدیهی احیانا منتهی نشود و کسانی که تعویل و اعتمادی بر این بحث های نظری بدون تهذیب نفس و کشف و شهود دارن و به این مباحث اعتماد می کنن بدون پشتوانه کشف و شهود، شکوک فراوانی به سراغ اینها خواهد آمد و اینها را به بازی می گیرد. سیل ابو بها بالمعولین علیها والمعتمدین بها الشکوک. اونقدر این شکوک اینها رو به بازی میگیرد که یل ان الله و منهم فیها السابقه. السابقه که متأخرین نسبت به قدما بدرفتاری میکنن، به مانند دون حرفای بدی هم میزنند. اینا در بعضی از این کتب معتزله وقتی سخن از اشاعره مطرح است، ظاهرا شرح اصول خمسه ابقاضی عبدالجبار است. اونجا وقتی حرفهای خودشون رو نقل میکنن، بعد میگوین این حرفها رو این صدا دو واقعیت بود تا اینکه اشعری ظهور کرد، او لوقاحتهی و کذا و کذا این حرفها رو میزند. این تعبیراتی که قاضی عبدالجبار در شرح اصول خمسه، چون خودش تفکر اعتزالی دارد، نسبت به اشعری دارد. علوم حصولی نوعاً این طور است. حتی در مقدسترین علوم حوزوی ما بعد از تفسیر و علوم عقلی نوبت به فقه میرسد. شما اگر طرز تفکر اخباری ها را با اصولی ها مراجعه بکنید، یعنی هر بحثی را که با جواهر و امثال جواهر معنوسید، حدائق مرحوم صاحب حدائق نگاه کنید، اونگاه میبینید چه غوغاست. تعبیر این که شما اینطور از روایت استفاده کردید، هازا یوجب الخروج من الدین، این در حدائق کم نیست. اینه در باره مشایخ از اصولیین دارند دیگر، این تعبیر که هازا یوجب الخروج من الدین. یه وقت از میگن هازا خلاف الظاهر و امثال ظاله، خب یه حرف است. یه وقت این تعبیرات تند است. مرحوم صاحب جواهر رضوان لری در یکی از این بخش‌های جواهر می‌فرماد به اینکه این حرفایی که صاحب حدا گفته ما هم بلدیم جواب بگیم، اما اون آیه که در آخر سوره نحل است اجازه نمیده ما اون حرف بزنیم. اون آیه این است که لین عاقب عاقبتم فعوقبوا مثل ما عاقبتم عوقبتم، بعد دارد لین صبرتم لاو خیرون للصابرین. فرمود اگر نبود این آیه آخر سوره نحل، ما هم جواب جناب صاحب حداقه را می دادیم. علوم مدرسی همین است. برو انسان در حد یک فقیه صاحب نظرم باشد همین تر است. وقتی مسئله تهذیب نفس شد آرام می شود. ولم یتساله علیها و یتوافق فیها بل کل ما دخلت امتون لعنت اختها که اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.